شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود به شما و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
شما پارسابناب، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید به مسائل و اخبار امروز ایران و جهان، و در آغاز هم چون مصادف است با آبان ماه، بپردازیم به رویدادها و رخدادهای مهم آبان ماه.
بسیار خوب. من مثل همیشه کرونولوژی وقایع مهم در ماه آبان ماه و در ماه آبان تاریخ معاصر ایران رو مطرح میکنم اینجا.
بله.
از شاید حضورتون از 8 آبان شروع میکنن، 8 آبان سال 1333، تقریبا یک سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332.
بله.
در 8 آبان سال 1333 ما تیرباران افسران سازمان نظامی که بعدها به گروه دوم معروف شدن، که در داخل اینها 4 سروان و 2 سرگرد هم بودن، اینها اعدام میشن در ایران. در همون روز، یعنی 8 آبان، منتها در سال 1343، این روز اعلام انقلاب شاه و مردمه که به انقلاب سفید معروفه و یکی از نقاط بسیار مهمیه در تاریخ معاصر ایران. از شرط در همون روز 8 آبان، منتها در سال 1356، یک سال نزدیک به یک سال قبل از انقلاب ایران، یعنی قبل از پیروزی انقلاب ایران، یعنی که پیروزی 22 بهمن سال 1357 عرض میکنم.
بله.
این در 8 آبان سال 1356 که در این روز پادشاه ایران و همسرشون فرع پهلوی میان به واشنگتن، پایتخت آمریکا، و در کاخ سفید که حضور داشتن، یک تظاهرات بزرگی که شماره تعداد دانشجویانی که در این تظاهرات ایرانی که در آمریکا بودن و در این تظاهرات شرکت کردن، از 9000 تا 10000 نفر تخمین زده شده. خود واشنگتن پست 9 آبان همون سال در واشنگتن پست 9000 نفر نوشته بودند، ولی رهبری کنفدراسیون در اعلامیه هاشون گفتن 10000 نفر بودن. تفاوت فقط 1000 نفر بود. این یکی از بزرگترین تظاهراتی بود که جنبش دانشجویی اون زمان علیه سفر شاه به اروپا و آمریکا این دفعه به واشنگتن برپا کرد، که خیلی از طرف مطبوعات در کل جهان، میتونم بگم حتی در کشورهای خاورمیانه، و در ایران هم خبرهایی در روزنامه کیهان راجع به این تظاهرات مسائل مطرح شد. حتی در همون ماه چند روز بعد از این جریانات در خون در نجف آیت الله خمینی یک نامه نوشت به علمای مذهبی در داخل ایران و از آنها خواست که از حرکت روشنفکران غیر مذهبی یعنی کنگرگاسیون سرمشق بگیرند و خواستار تحول در ایران گردند. یعنی شما اگر به این نامه توجه بکنید که وجود داره و در اسناد تاریخی ایران وجود داره، یک نامه نیست سه پاراگرافی که توسط آیت الله خمینی نوشته شده و به داخل ایران فرستاده شده و توسط طرفدارانش بیرون مردم در کوچه بازار دو ریجه در بازار و دانشگاه پخش شده. این نامه دقیقا میگه که علما در ایران که سکوت کرده هم در مقابل جنایات رژیم شاه باید از حرکت مجمعان غیر مذهبی سرمش بگیرن و خواستار تحول در ایران گردن. همین آیت الله خمینی ما میبینیم که بعد از این که برگشت ایران 180 درجه سیاستهاش رو عوض کرد، یا حرفایی که میزد واقعا یک موضع نودرست گرفت و به حرفایی که میزد پشت پا زد و شروع کرد به قتل عام همین دانشجویان، قتل عام تمام نیروهای سیاسی که بالاخره بخش قابل توجهشون از اعضای کنفدراسیون جهانی اون زمان بودن که هر قدر که امواج انقلاب میرفت جلو اینها از خارج از کشورهای اروپا و آمریکا به ایران باز میگشتن و این از نظر تاریخی خیلی مهمه. 8 آبان ماه سال 1356 این تظاهرات اتفاق افتاده و چندین روز بعد از اون این نامه هم از طرف آیت الله خمینی نوشته شده.
بله.
از شرط زورتون در همون ماه ما شاهد در مخصوصا کل ماه آبان ما شاهد محاکمه دکتر محمد مصدق هستیم که بلافاصله بعد از کودتای 28 مرداد محاکمه دکتر مصدق در ایران که یک محاکمه نظامی بوده و برخلاف در تمام کنوانسیون های بین المللی در رابطه با محاکمات بوده، در ایران دکتر محمد مصدق رو یک در واقع دادگاه نظامی به محاکمه میکشه و این محاکمه خیلی جالبه. من اشاره بکنم برای اینکه برای زبانان هم در ایران هم در خارج از ایران، زبانان ایرانی این برایشون همیشه مسئله بوده که چگونه آخه امکان داشت که اینقدر یک دولت ملی و دموکراتیک باشه، بزاف این که ملی و دموکراتیک بود بی اندازه مورد محبوب زبانان اون زمان ایران بود و امروز هم هنوز مصدق خیلی محبوب بین مردم ایران و مردمانی که خیلی ایرانی هستن و راجع به ایران مطالعاتی دارن. چرا وقتی که خود بالاخره کودتا شد پس این جوانان و دانشجویان چه کار کردن؟ من میخواستم به این مسئله که نه ولی به این سؤالی که خود جوانان به حق مطرح میکنن یک جواب تاریخی داده باشم که بر اساس اسناد تاریخی است که تصادفا 5 روز بعد از اینکه کودتای 28 مرداد سال 1332 اتفاق افتاد و دکتر مصدق بعد از دستگیری بلافاصله به محاکمه کشیده شد و همینجور که عرض کردم این محاکمه از نظرهای مختلف هم طبق قانون اساسی ایران اون زمان و هم طبق که کنوانسیون های جهانی غیر قانونی بوده، این دکتر مصدق هیچ وقت یه فرد نظامی نبوده و نمیتونسته حتی به خاطر اینکه قبلا نظامی بوده در یک دادگاه نظامی محاکمه بشه، محاکمه شد. این برای خیلی ها فعلا روشن نیست، یعنی فکر میکنن که دکتر محمد مصدق محاکمه شد ولی نمیدونن که این محاکمه در یک دادگاه نظامی اتفاق افتاد و حتی شخصی که وکیل دکتر مصدق بود،
سرهنگ جلیل بزرگمهر،
ایشون هم جزو نظامیان بوده که وکیل نظامی دکتر مصدق بود در اون، که یکی از طرفداران بسیار باوفای دکتر مصدق بود. این جوانان چی کار کردیم؟ جوانان چهار روز بعد از آغاز محاکمه دکتر مصدق در خیابانها به تظاهرات برخواستم و این تظاهرات توسط تمام روزنامه‌های اون زمان، من جمله روزنامه نیویورک تایمز و لس آنجلس تایمز، نه واشنگتن پست، ولی این دو روزنامه تظاهرات ۱۶ آبان ماه رو که دانشجویان ریختن خیابونها و تظاهرات کردن، چون دکتر مصدق رو در مورد تدارک محاکمشون میگیدن، اتفاق افتاد. در ۲۱ آبان ماه این تظاهرات وسیع تر شد، که من به این اشاره میکنم. این تظاهرات ۲۱ آبان اتفاق افتاده در سال ۱۳۳۲، یعنی بلافاصله بعد از کودتای ۲۸ مرداد. این تظاهرات نیست، یعنی تظاهرات ۲۱ آبان، به عنوان اعتراض به محاکمه دکتر محمد مصدق و دیگر طرفداران مصدق که در همین زمان یا بلافاصله بعد از ایشون محاکمه شدن، این تظاهرات وسیع صورت گرفت و در اون زمان تصادفاً هم در داخل بازار و هم در دانشگاه های ایران، به ویژه دانشگاه تهران، یک عده از جوانان و بازاریان یک سازمان که نمیشه گفت، یک نهاد تشکیل داده بودن به اسم نهاد نهضت مقاومت ملی، که این نهضت مقاومت ملی در این تظاهرات شرکت میکرده و حتی برای انجام برنامه تظاهرات در واقع تدارک میدیده و این جریان، این تظاهرات ۲۱ آبان رژیم کودتا را کاملا به وحشت انداخت، به معنی که سرلشکر نادر باتمانگلیتس رئیس ستاد ارتش دو روز قبل از اجرای تظاهرات در روز ۱۹ آبان ماه در اجتماع افسران در آمفی‌تئاتر دانشگاه افسری این تدارکات را مورد حمله قرار داد و این چیز رو من از صحبت آقای نادر باتمانگلیتس که در اسناد نهضت مقاومت ملی ایران چاپ شده در اینجا نقل قول میکنم. نادر باتمانگلیتس رئیس ستاد ارتش در اون سخنرانی گفت که اگر قرار باشد که ما ۱۴ میلیون را بکشیم، میکشیم تا بر ۱ میلیون نفر حکومت کنیم، که در واقع اینو حتی طرفداران خود باتمانگلیتس وقتی که میپرسن که منظور شما از این ۱۴ میلیون و ۱ میلیون چیست، به ۱۴ میلیون صحبت نمی کنه، ولی میگه ۱ میلیون اونهایی هستن که این دانشجویانه، که شما میدونید که اون زمان شماره دانشجویان بسیار بسیار کوچکتر از ۱ میلیون نفر بود در کل ایران، چه برسه به فقط در تهران. یکی این تظاهرات در ایران نشون میده که از همون روزهای اول همین جوانان که بی اندازه به مصدق علاقه داشتن و در دانشگاه ها و در مدارس ایران بودن و بعضی هاشون اصلا به خاطر فقر و بدبختی و بیچارگی که خانوادهشون داشتن به مدرسه و دانشگاه هم نمی رفتن، در این تظاهرات بزرگ شرکت کردن و این تظاهرات ۲۱ آبان ماه سال ۱۳۳۲ برگزار شد، یعنی چند هفته بعد از کودتا کودتای 28 مرداد. و در این تظاهرات تمام نیروها، تمام اونهایی که میلیون بعضی از زنانان حزب توده ایران مثل بیژن فزنی و طرفدارانش در این تظاهرات به صورت وسیعی شرکت داشتند و این تظاهرات در واقع مدارس بود، دانشگاه بود و بازار. یک پارچه اینها دست از کار کشیدن و تظاهرات بزرگی رو گذاشتن و حتی در گزارشی که من راجع به این تظاهرات دارم، خیابان‌های معروف بوزرجمهری، ناصر خسرو، خیابان خیام، خیابان پهلوی یا ولیعصر، خیابان شاه‌آباد که حالا شده خیابان جمهوری و میدان بهارستان، در این مکاتب، در این خیابان ها این تظاهرات با همراه راهپیمایی و سردادن شعار به جلو میده که بالاخره مامورین انتظامی حمله وحشی میکنن به اسم مامورین انتظامی، ولی بعدها ما میبینیم که بخشی از ارتشی ها طبق به اصطلاح روایت تاریخ توسط نادر باتمنگلس در این یورش شرکت میکنن، فقط نیروهای انتظامی به اصطلاح نیروهای امنیتی و پلیس و شهربانی نبودن، بلکه ارتش هم درش نقش داشته، منتها نقش کوچک داشته. بعدها در 16 آذر این و بعدها ارتش در حمله به دانشگاه ها نقش بزرگی داشته و در این تظاهرات 21 آبان ماه هم در واقع ارتش بوده که سرکوب میکنه و خب تحت نام مامورین انتظامی که آمیزشی بودن از ژاندارمری، شهربانی، پلیس و بخش کوچکی از ارتشی ها که هرقدر این تظاهرات ها در سراسر ایران و مخصوصا در تهران بزرگتر و بزرگتر میشه، نقش شرکت ارتش در سرکوب هم بیشتر و بیشتر میشه، مخصوصا بعد از اینکه سازمان ساواک هم در ایران تشکیل میشه. این به نظر من یک روز بسیار بزرگیه که تظاهرات 21 آبان ازش یاد میبرم.
جان پارسا بنام، میشه گفت در واقع تظاهرات 21 آبان یک مقدمه ایست باز برای تظاهرات 16 آذر.
کاملا درسته. من هم چیزایی که از کتاب های تاریخی که دارم در خارج از ایران چاپ شدن، بعضیشون حتی در داخل ایران چاپ شدن و اونا که در داخل ایران چاپ شدن با تحریف هایی هم روبرو هستن که باید آدم مواظب باشه، این تظاهرات قبل از 21 آبان 16 آبان بوده، یک تظاهرات کوچیکی دقیقا بعد از 4 روز بعد از کودتای 28 مرداد توسط دانشجویان اجرا میشه که زیاد به قول ماها امروز کاورج نمیگیره، یعنی روزنامه ها بهش توجه نمیکنن، به روزنامه های خارجی. 4 روز بعد از کودتای 28 مرداد در واقع در همان هفته اول شهریور اتفاق میفته که کاورج نمیگیره، یعنی هیچ گزارشگری این گزارش رو نمیدن که ما بریم امروز توی کتابخانه ها و این گزارش رو مثلا از لوموند یا از واشنگتن پست یا از نیویورک تایمز یا از شیکاگو تریبیون بگیریم. ولی بیستیه که تظاهرات 21 آبان در روزنامه های لس آنجلس تایمز و نیویورک تایمز بود، در روزنامه واشنگتن پست نبود. 16 آذر در تمام این روزنامه هایی که من اسم بردم به اضافه تمام روزنامه هایی که اون زمان در اروپا چاپ می شدن، مثل روزنامه ایندپندنت که سابقه طولانی چاپ در لندن داره، تمام این تظاهرات رو خیلی مفصل گزارش دادن. در نتیجه هر دو شما کاملا درسته که تظاهرات 4 روز بعد از 28 مرداد، تظاهرات 16 آبان، تظاهرات 21 آبان در واقع مقدماتی بودن برای تکامل این جنبش دانشجویی در صحن دانشگاه که در 16 آذر به عالی ترین شکلش میرسه و خیلی بسیار چشمگیر بوده و در تمام نشریات جهان منعکس میشه. همینشون بیستیم که به اصلاح آدم ما خیلی جالب بوده. یکی از گزارشگران میگه که تعداد دستگیر شدگان در روز 21 که پایان روز 21 که آدم به حدی بود که گروه کثیری را با قطار و خودروهای نظامی به نقاط مختلف کشور و جزیره خارک فرستادند،
تبعید کردن در بود.
بله، من حتی بسید این بخششو تا همین دو هفته قبل که این ریسرچ کردم نمیدونستم. یعنی من در اینجا تجارت شده، سرکوب شده، دانشون رفتن خونه هاشون، ولی بعدا متوجه شدن که کسیری رو دستگیر میکود میکردن و اینجا رو به جنیه خاک میبردن و مثل حالای ایران بعضی وقتها به خانواده های اینها نمیگفتن که اینها کجا رفتن. خانواده های اینها بودن که بعدها متوجه میشدن که اینها بخششون به زندان رفتن، بخششون هم اصلا به زندان نرفتن، به جزیره خارک فرستاده شدن به عنوان تبعیدی بدون محاکمه. در میان زندانیان همین افراد دیده میشده، بازاری، کارمند، دانشجو. دانشجویان مختلف بودن، دانشجویان جوانان حزب توده بودن، طرفداران بیژن سازنی بودن که اون زمان سنیان نوشته 19، 20، 21 سالشون بوده. اینها در این تظاهرات عظیم واقعا شرکت کردن، در 16 آذر و ادامه دادن تا جریان مرگ پهلوان تختی و اینا. همین دانشجویان همراه با بازاریان، همراه با دیگر دانشگاهیان، ملیون نقش بزرگی در این تظاهرات بازی میکردن. در نتیجه اینا درست خواهد بود اگر بگیم که زنانان در ایران، یعنی جنبش زنانان در ایران، جنبش دانشجویی در ایران بلافاصله بعد از 28 مرداد کنشی عکس العملی از خودشون نشان ندادن. این از نظر تاریخی نادرست خواهد بود، چون من میدونم بعضی از این جوانان که این سؤال ها رو میکنن واقعا از حسنیت و صمیمیت این سؤال ها رو میکنن، نمیدونن. به نفس اینکه شهر داده میشه این واقعا یادداشت برمیدارن و قبول دارن. در صحبت های بعدیشون هم من متوجه شدم که این جوان منعکس میشه.
بله
حتی در بین این زبانان بغیر از دانشآموزان و دانشجویان و کارمندان و بازاری ها بودن، افرادی هم بودن که زبان بودن ولی کارگر بودن و هیچ وقت به دانشگاه نرفته بودن، حتی به اصطلاح فارغ التحصیل مدرسه هم دبستان و دبیرستان هم نبودن. اینها هم شرکت داشتن، از روحانیون هم بودن بخششون، از دکترها و طبیبها هم در این جریان بودن و دکانها و مخصوصا بازار دو روز در این جریان تعطیلی داشت. یعنی عملا بازاریان تعطیل کرده بودن و اعتراض شدیدی به این دستگیری ها می کردن که خودشون بعضی هاشون حتی به این دستگیری ها که اعتراض می کردن نمی دونستن که بخشی از این جریانان چه دانشگاهی چه کارگری اینها را به جزیره خاک فرستادن.
و جناب پارسا بنا بسیار قابل توجه تلاش و مبارزه در اون فضا و اون جو بعد کودتا، جوی که سراسر وحشت و ترس حاکم بود.
کاملا درسته. برای اینکه وقتی که این مسئله جنب و سرکوب رو ما بیشتر مطرح میکنیم، اون خود برای زنانی که امروز در ایران 21 سال 22 سال هستن و تحصیل میکنن، علاقه دارن، حتی تز بنویسن یا مسائل مربوط به تاریخ گذشته ایران رو در تزهای مربوط به جامعه شناسی و تاریخ ایران مطرح بکنن، فقط روی سرکوب و این خفقان اشاره میکنن و فراموش میکنن که سرکوب و خفقان که امکان نداره که اتفاق بیفته در یک جامعه، مگر اینکه در اون جامعه مبارزه وجود داشته باشه. اون وقت ما بگیم که سرکوب و خفقان بوده، ولی اگر مردم سکوت بکنن به خونه هاشون برن که این جهت حاکمی که اومده و وابستگی داره، اینها و تمام حرکت هاشون مسلماً تحت کنترل بوده و بدون مشورت با CIA و دیگر مقامات انتظامی آمریکا و انگلستان حرکتی نمی کردن. اینا که مغزخر نخورده بودن که برن همینجوری تو خیابون‌ها و دانشگاه ها دانشجویان رو بگیرن و به زندان بفرستن یا به وزیر خاک بدن. دانشجویان یه حرکتی می کردن که این حرکت از هر نظر قانونی بوده، دموکراتیک بوده، اعتراض و مسالمت آمیز بوده، منتها اینها سرکوب می کردن. اون وقت ما میگیم که رژیم سرکوب و خطاب ملا که اگر مبارزه نباشه چنانه میشه گفت که این رژیم سرکوب میکنه و خطاب ملا بسید میداره. من در کودتای اخیر تایلند همین یه سال و نیم گذشته که اتفاق افتاد برای مدت کوتاهی دانشجویان اومدن تو خیابونها خوب سرکوب شدن، ولی بعدا دیگه دانشجویان نیومدن، سرکوبی هم در جایی نبود که دوباره در این اواخر در همین دو هفته گذشته می‌بینیم که در کشور تایلند خب مثل چون میشه دانشجویان را سرکوب میکنن.
کاملا کاملا یا
حرفی که شما دوست مطرح کردید کاملا درسته و اسنادی که من دارم با این که توسط افراد مختلفی با محلهای فکری مختلف نوشته شده اند، طرفداران بیژن جزنی، ملیون و کمونیستا و مارکسیستا نوشتن، دقیقاً نشان میده که تمام این تظاهرات به اوج خودش میرسه در 16 آذر که در واقع یه اعتراض بزرگتری بوده، یعنی به اصلا کلی بوده، یه اعتراضی بوده به تجدید روابط سیاسی با انگلیس و ورود ریچارد نیکسون علاوه که اون زمان معاون رئیس جمهوری آمریکا بود، معاون دوایت آیزنهاور بوده که اومده بود ایران و چشم خودش عملا شاهد برقراری رژیم شاه بشه که آمریکا کوشیده بود که با کار را بودن اون نفت و قطعه رو کنه و حتی انگلیس دولت انگلیس هم یا قدرت انگلیس انگلستان هم به یک قدرت درجه دو تحت قیمومت آمریکا قرار بده. تظاهرات وحشی در دانشگاه های تهران که اتفاق افتاد اون تو این تمام این تظاهرات بودن.
درودشان باد و درود بر شما، یادشان و نامشان جاوید و پایدار.
بله.